دیوان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الامم و على آبائه الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان جان، منتظران جان جانان، حضرت مهدی موعود، ارواح و نافداه در هر نقطه ای از جهان. انشاءالله که تحت توجهات و عنایات خاصه حضرتشون زندگی هاتون پر از خیر و نور و برکت باشه. در خدمت شما هستیم با برنامه مهدیار، ویژه کرسی مهدویت، ویژه نقد مدعیان دروغین و فرقه های انحرافی از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. چند هفته ای رو در خدمت کارشناس ارجمند جناب استاد علی شریفی هستیم با موضوع تطبیق و اشتراکات فرقه های انحرافی میان دو فرقه، فرقه احمد الحسن البصری و همچنین فرقه بهائیت، و همچنین از طریق اسکایپ هم در خدمت جناب استاد حسن ارشاد هستیم. شماره تلفنی عزیزان من زیر نویس میکنن، ویژه اتباع این دو فرقه. انشالله مخالفین اگر تمایل داشتن میتونن تماس بگیرن و سریعا وصل میشن و سوالات و شبهات خودشون رو مطرح میکنن. عرض سلام دارم جناب استاد شریفی.
خواهش می‌کنم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما جناب آقای صفایی، مجری محترم و تمامند برنامه، شما مخاطبین و بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و جناب استاد ارشاد، که انشاءالله در خدمتشون خواهیم بود، در خدمت شما و بینندگان عزیز جناب صفایی هستیم انشاءالله. خواهش می‌کنم.
خب عرض کردم چند جلسه ای رو اختصاص دادید به اشتراکات میان این دو فرقه، فرقه احمد الحسن بصری و همچنین فرقه بهائیت. دو جلسه به موضوع خواب اختصاص پیدا کرد، جلسه گذشته رو به تکفیر شروع کردید و فکر کنم هنوز موضوع تکفیر باقی مونده.
موارد دیگه هست انشالله حول این موضوع، این جلسه و فکر کنم یه جلسه دیگه که بحث براندازی نظام شیعی توسط جریان احمد و بهائیت به عنوان یک اشتراک دیگه در خدمت شما و جناب استاد ارشاد هم خواهیم بود. حالا این جلسه هم نکاتی رو دیگه رو در رابطه با همین موضوع که این جریان و این فرقه به اصطلاح خدمت شما عرض کنم نگاهشون و عقیدهشون در مقابله با شیعیان و کسانی که جریان احمد بصری را قبول ندارن چیه. جلسه قبلی جناب آقای ارشاد این نکته رو فرمودن، ایشون یک مدرکی رو نشون دادن که خب حرفی رو بهائیت اسکن گرفته بودن، حالت نوشته بنر زده بودن که آقا چرا موسوی، چرا علوی، چرا فلان، همه برادریم، همه خوبیم، همه انسان هستیم، اصلا نباید این فضا باشه. که من گفتم آقای ارشاد طلبتون حرفی بود، من این از احمد میارم که احمد هم خب اتباعش تو فضای مجازی آقا تکفیر اصلا معنا نداره، نه اینا دروغه، اینها فلانه، اینها اینجوریه، و خدمت شما عرض کنم ما کسی رو تکفیر نکردیم، تکفیر نمی کنیم، اینا ما تهمت زدن، اما تو کتبشون پر است از اینها، از این موارد ها که ما جلسه قبلی چند موردش آوردیم. این جلسه هم ادامه همون بحث رو ما انشالله مستنداتش رو ارائه خواهیم کرد و کلیپی هم داریم، کلیپ جالبی هست، انشالله اون کلیپ رو هم ببینیم. اما در رابطه با این نکته ای که اشتراک بشه با جریان بهائیت که در ظاهر ما همه برادریم، خوبیم، اصلا تکفیر وجود نداره. کتاب دعوت مال آقای احمد بصری، دعوت سید احمد الحسن همان حق آشکار است، در اینجا تصریح میکنه پرده برداری از این که غیر مؤمنین از ولایت علی ابن ابی طالب خارجن به این معنا نیست که پیروان یمانی جان، مال و ناموس کسانی که به دعوت ایمان ندارن را حلال می شمارن. آنگونه که بعضی ها سعی کردن اینگونه تصویر سازی کنن، ما هیچ یک از این چیزها را حلال نمی دانیم. دقت کنین، جان و مال و ناموس را حلال نمیدانیم. اینا دروغه، تهمت هایی که مثلا امثال بنده به این جریان میزنیم که حالا انشالله من خواهم آورد مستنداتش رو. و یکی از مهمترین دلایل بطلان جریان های منحرف و دروغین همین تناقضگویی و تعارضگوییه که شما مشاهده میکنید. یعنی این رو من بدون تعصب شیعه گری شیعه اثناعشری میخوام بگم، حداقل 10 سال عمرم رو کتب اهل سنت و این فرقه ها و اینها دارم میگذرونم. وهابیت، اهل سنت، جریان احمد، جریان منصور هاشمی به عنوان مدعی خراسانی قبل ظهور، حداقل این 4 تا فرقه. واقعا به این رسیدم، اینی که خدا در قرآن میفرماید اگر این قرآن کلام حق نبود درش اختلاف کثیری بود، واقعا بهش رسیدم. الا ماشاءالله در این جریان ها و مکتب ها و مذاهبی که خارج از مسیر اصلی هست، تناقض و تعارض به وفور به چشم میخوره. ببینید دقت کنیم، شاید یکی بگه آقا شیعه هم روایاتی داره که این روایات مثلا درش تعارض داره. میگم آقا ما میگوییم قطعا یک دسته از این روایات از معصوم صادر نشده است، این است بله. یا این از باب تقیه صادر شده، یعنی همش قابل جمعه. نهایتا میگیم آقا یکیش دروغه، یعنی قبول نداریم که یک جا امام گفته باشد الان روزه، یک جا دیگه گفته بود الان شبه.
که محکم‌تره میگیم دیگه
قطعا میگیم یا باب تقیه است، یا میگیم یکیش باطله یکیش دروغه جعل شده است. اما مخالفین ما میگن آقا هر دوش درسته، یعنی می‌نویسن به جایی که چون این مبانی رو ندارن از اون برم حالا اجتهاد کرده است اینجا، یعنی تایی تایی در اینکه اجتهاد کرده یک سبب هم برده. میخوام این رو بگم، میپذیره تعارض و تناقض رو در مذهب و مکتب خودش،
بله.
اما دنبال یک توجیهه. ما اینجوری نیستیم، تعارض تناقض رو اصلا نمیپذیریم، قبولم نداریم و اونها هم نمیتونن از کتب ما این رو ثابت کنن. میخوام بگم پس این تعارض و تناقض گویی ها خودش بهترین دلیل بر بطلانه. که حالا اینجا یک نمونه است که آقا ما اصلا جان مال، جان و مال دیگران رو حرمت خالیم، نگفتیم حلاله. خب ادامهش ببینیم. آنگونه که بعضی ها سعی کردن این گونه تصویر سازی کنن، ما هیچ یک از این چیزها رو حلال نمیدانیم، بلکه دلهایمان از شدت درد پاره پاره می شود وقتی می بینیم غیر مؤمنین به دعوت یمانی با گام های سریع به سوی عقاب اخروی در حرکتن. به شدت حرص جوش داریم تا از طریق رساندن حق به ایشان و بیان ادله روشن کننده آنها را از مسیری که می روند برحذر بداریم. خب پس ادعا کردن که آقا این چیزهایی که ما بسته شده دروغه و ما همچنین موردی رو نداریم و مورد قبول نیست. که من از این جلسه چند قول دیگر رو شروع میکنم که اساساً جریان احمد بصری، خب شیعیان اثناعشری که معتقد به احمد نیستن و که جلسه قبل آوردیم کافرند و جهنمی هستند و اینا، اصلا اینها رو به عنوان شیعه قبول ندارن. یعنی اونها ما را شیعه نمیدانن، اونها ما رو فرقه ای از مذاهب اهل سنت میدانن. یعنی شما اصلا اونا ما رو سنی میدونن نه شیعه، اصطلاح خودشون ما عمری هستیم. من چند نمونه خدمت شما نشون بدم.
بله.
کتاب پاسخهای روشنگر بر بستر انوار جلد 5 مال آقای احمد بصری تصریح میکنه صفحه 118 پرسش 447. امیدوارم که این رویا رو تفسیر کنید. باز یکی از اتباع احمد همون خوابه دیگه، کلا مذهبی که روی خواب استواره. میگه خواب دیدم که با 2 نفر از دوستان اهل سنتم جلوی یکی از مساجد اهل سنت ایستادیم و من پیراهنی پوشیدم که پاک نیست بلکه خاکیست و ناگهان 2 نفر از اعضای پارلمان اهل سنت را دیدم که وارد مسجد جامع میشوند. خیلی خوب آقای احمد پاسخ میده، میگه مسجد سنی ها یعنی مکانی که اهلش به امام زمانشان که بر آنها اطاعت و واجب است ایمان نیاوردند، همچنین شیعیانی که همراه مراجع هستند. پس 2 دسته شده، مراجع و شیعیان که چی؟ مقلد مراجع هستن، چون بزرگترین دشمن جریان احمد مراجع. آره دقیقا تو بهاییت هم همین حسالا ارشاد اومد رو خط، انشاءالله اینا رو اشاره خواهد کرد.
امام زمان و
امام زمان که میشه احمد.
بله.
خب حالا چی میگه؟ میگه این شیعیانی که همراه مراجع هستن، پس نگن آقا فقط منظور ما مراجع ها، شیعیانی که همراه مراجع هستن در ملکوت به صورت اتاق فرمان، اگه اسکن رو نشون بدید ممنون میشم، در ملکوت به صورت سنی دیده میشوند. زیرا آنها به آن کسی که باید از او تبعیت کنند ایمان نیاورند. خب ما اصلا شیعه نیستیم نزد این جریان،
ظاهرمون شیعه است باطنمون
سنی، ما سنی. چرا؟ خب آقای احمد باز یه دلیل خیلی محکمی آورده که انصافا من
برهان قاطعی آورده
جوابهای روشن کننده از راه امواج قسمت اول صفحه 21. خب یه روایتی است بسیار معروف، سلسله ذهب، مال روایتی که از آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام که میگه من از پدرم، از پدرم، پدرم تا آقا رسول خدا که فرمود لا اله الا الله حسنی. روایت خیلی معروفه دیگه، همه حفظن این رو. خب امام رضا که خداوند فرمود لا اله الا الله دژ و قلعه استوار من است، پس هر کس وارد این قلعه شود از عذاب من در امان خواهد بود. آنگاه امام رضا شرط وارد شدن با آن قلعه را به ما فرمود و فرمود من از شرایط هستم. درسته؟
بله.
خیلی خوب، صفحه بعد. سید احمد الحسن و حق را به شما میگم و من از شرایط آن هستم. امام رضا یادش رفته بود تو مسیر مشهد که احمدی هم هست، آره میگه در آینده یادتون باشه یه احمد نامی میاد اونم جز این شرایط هست. آره آقای احمد اینجا اومده دیگه به حق را بیان کنه و بگوید که چی؟ من هم مثل امام رضا، من هم
همون جایگاه
هم. پس چرا شما سنی هستید؟
چون شما من را قبول
ندارید.
ندارید.
یعنی خودش رو اومد دقیقا گذاشت کنار ائمه اثناعشر. یا تو کتاب دیگهش دوباره میگه آقا اونایی که منو قبول ندارن و بر ضد من فعالیت میکنن، من رو انکار میکنن، خب تو گام اول سنی بود، الان میاد میگه اینا اصلا یهودیه، اینا یهودی عصر ما.
یا میخواستم بگم ناسبی احتمالاً، احتمالاً
بعد میرسه مرحله مرحله به من یه مقدار استفاده داره جلو جلو میرید. خب پاسخهای روشنگر بر بستر امواج جلد پنجم دوباره از آقای احمد. باز ببینید پرسش 478 دوباره از شما میخواهم که این خواب را برای من تفسیر کنید. الحمدلله اطبای احمدم
خیلی خواب میبینم،
یعنی هر شب اینا نمیدونم خوراکشون مشکل داره، معده‌شون مشکل داره، چیه که کلا در حال خواب هست، یعنی همه چیزش خواب. آره در رویا دیدم که در ساختمان قدیمی هستم و زمین به آن به صورت سراشیبی است، دیدم که با زنان اهل سنت تفریح میکنم. بعد حالا تو این قضیه 4 تا سرباز یهودی مسلح هم دیدم، از اونها نترسیدم و وضو گرفتم. آقای احمد جواب میده، پاسخ بریم پاسخ ایشونو ببینیم. زنان اهل سنتی که مشاهده کردی به ولایت حق اعتقاد ندارن، چرا که هر انسانی که حتی اگر به ظاهر از شیعه علی و ائمه باشد ولی به امام مهدی ایمان نیاورد همانند اهل سنت است که به امام علی ایمان نیاورد. خب پس مرحله اول ما شدیم سنی. دوم، اما آن سربازان یهودی که دیدی آنها از دین یهود نیستند، بلکه یهودی های این زمانند، هرچند که ادعای اسلام و تشیع دارند. پس آنها در حال مبارزه با امام مهدی هستند، همانطور که گذشتگانشان با حضرت عیسی مبارزه کرده. ادامهش هم مطرح میکنه، علت چیه؟ چون من احمد بصری را
قبول
ندارم. اینا شیعه نیستن، هرچند به ظاهر عقاید شیعه را داشته باشن، بگن ما مسلمانیم، بگن ما شیعه هستیم. چرا نیستن؟ چون اینها انکار میکنن جریان آقای احمد بصری. خب باز مورد بعدی خدمت شما عرض کنم، پاسخهای روشنگر بر بستر امواج جلد ششم صفحه 138 پرسش 616. دقت کنید باز دوباره آقای احمد، تفسیر شما را بر رویاها مطالعه کردم و فهمیدم شما خیلی اهل تفسیر خوبی. باز خواب، دوباره خواب. خودم را در مسجدی متعلق به یهودیان بود که متعلق به یهودیان بود و آنها در آن عبادت میکردن دیدم. یهودیان این مسجد را تبدیل به معبدی برای خود کرده بودند، ولی با این حال مسلمانان اجازه میدادن در آن نماز بخوانند. تا ادامه خوابش پاسخ میده احمد، منظور از یهود در این زمان گروهی از مسلمانان سنی و شیعه و به خصوص شیعیان شبیه به یهود در زمان بعثت حضرت عیسی هستند. چون یهودیان منتظر حضرت عیسی بودن، وقتی اومد اونو کف برزیدن، منکر شدن. آره. حالا هم چون من آمده ام و شیعیان من را منکر شدن،
پس ما هم میشه پس
شیعیان ایک. این شیعیانی که امروز دارن زندگی میکنن و اینها خدمت شما منکر احمد هستن، اینها یهودی هستند.
یهودی زمان هستند.
خب سنی شدیم از شیعه اثناعشری. بله. مورد بعدی یهودی. شدیم یهودی های اصل. برید ببینید توی فرق دیگه چه افراد و چه گروهی هستند که همین تهمت رو به شیعه میزنن که شیعیان یهودی هستند. وقتی بریم رجوع کنیم میبینیم یکی از اون فرقه ها، حالا انشالله آقای ارشاد اینا اگر داشته باشن، ما هماهنگ هم نکردیم اولا تا چند دقیقه بیان رو خط بیان نظر بهایت چی، اما من یک فرقه دیگه رو بگم. یه فرقه دیگه هست به نام وهابیت.
بله.
اونها هم میگن شیعه یهود دوران ماست و یهود امته و بله. اشتراکات شیعه و یهود، مثلا ابن تیمیه است تو منهاج السنه خودش تصریح میکنه شیعیان چی گفتن، امامت درست نیست مگر در فرزندان علی علیه السلام، و یهود هم گفته پادشاهی درست نیست مگر در ذریه حضرت داوود. منهاج السنه ابن تیمیه جلد اول صفحه 30. آقای ابن تیمیه هم اومده همین کار کرده که بله بین شیعه و یهود هم اشتراکات و شیعه یهود امته. چرا؟ چون شیعه هم قائل بر این است که امامت حذف شده بر فرزندان امیرالمؤمنین، یهود هم میگه آقا این امامت حذف شده در آل داوود. خب ببخشید آقای ابن تیمیه، سوال من نقدم اینجا این نیست، قرآن تصریح میکنه که امامت حذف شده بر فرزندان حضرت ابراهیم. حالا نمیخوام بحث من وهابیت نیست، میخوام اینو نقدش کنم، فعلا میخوام بگم که آقا برادر کوچیکه احمد این عقایدشو یک جای دیگه از برادر بزرگترش کپی کرده، وهابیت، چون اینا عقبش یکیه. یا جناب آقای بنباز، خب مفتی سعودی است، در مجموعه فتاوای خودش تصریح میکنه تقریب میان رافضی ها و اهل سنت غیر ممکن است، زیرا عقاید مختلف است، بس جمع این دو ممکن نیست. همانطوری که جمع کردن بین یهود و نصارا و بت پرستان با اهل سنت ممکن نیست، بنابراین تقریب میان رافضی‌ها و اهل سنت ممکن نیست به خاطر اختلاف عقیده‌ای که با آنها داریم. خب مجموع فتاوای آقای بنباز تصریح میکنه اینجا جلد پنجم در صفحه 156، ایشون هم میاد میگه آقا رافضی‌ها شیعیان برای ما حکم همون چی رو داره؟ یهود رو داره. خب اینم برادر بزرگه جریان آقای احمد بصری. یک مطلب دیگه بگم بعد بریم در خدمت جناب استاد، خدمت شما عرض کنم ارشاد باشیم. سیف الرحمن یکی دیگه از علمای سلفی ضد شیعه و اهل سنت، کسی که گفته است یهودین امت شیعیان هستند راست گفته. بله یهود امت شیعیان و یهود اهل سنت کسانی هستن که مقلد هستن، چهار تا مذهب اهل سنت، حنفی و حنبلی و شافعی و مالکی، و بر تقلید خود اصرار دارن. خب ایشون هم تصریح میکنه که بله یهود امت ما شیعه است، آره مثل جریان آقای احمد. این را هم اسکنش رو ببینیم، جناب آقای سیف الرحمن احمد، بعد خدمت شما عرض کنم که راست گفته است کسی که میگوید یهود این امت شیعیان هستند و یهود اهل سنت مقلدین چهار مذهب اهل سنت. پس دقت کنیم احمد اینجا یه اشتراکش با وهابیت بود که ما خدمت شما این نکته رو بیان کردیم که تصریح بر این بود شیعیان شیعه نیستن، اینها در واقع اهل سنتن در ملکوت و در اینجا و در این کره خاکی هم یهود
دارن دیگه.
بله. حالا این قسمت رو ما در خدمت شما بودیم، بریم خدمت های ارشاد تا برسیم به مورد بعدی.
خیلی ممنون، متشکر. سلام عرض میکنم خدمت جناب استاد ارشاد، صدای ما رو اگر میشنون در خدمتشون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شما و استاد شریفی بزرگوار و بینندگان محترم این شبکه، من لذت بردم و طابق و نعل و نعل بهاییت هم دقیقا همین مطالب رو مطرح میکنه و حالا یه خورده مع زیادات اخر، یعنی من حتی در عمل هم بهاءالله در عمل هم در واقع تنفرش رو نسبت به برادر خودش، همسر باب، کسایی که در خط او نیستن، علاوه بر تکفیر که هیچی، اصلا بهاییت حیوان میدانه کسانی که اعراض بکنن از بهاءالله، که حالا موقعیت من به گونه ایه که من سند رو میخونم و انشاءالله تو کانال من تمام این اسناد همین الان گذاشته شده و عزیزان میتونن برن و مراجعه بکنن. نکته اول که بسیار مهم، عزیزان لازمه بدونن مقام بهاءالله در میان بهاییان. دقت کنین، بهاییان بهاءالله رو تمام اعمال و خودش رو خود خدا میدونن. یعنی میگن چون ذات احدیت غیب منی لا یدرکه و نمیشه او رو درک کرد، تمام اسماء و صفات رو برمیگردونن به بهاءالله. یعنی شما وقتی میگی الله الصمد یعنی بهاءالله الله الصمد، وقتی میگی لم یلد ولم یولد یعنی بهاءالله لم یلد ولم یولد. یعنی هر چی اسماء و صفات شما راجع به خدا متصور تصور بکنید، تمام اینا راجع به بهاءالله، نه به اون غیب منی خدمت شما ارشد که لا یدرک. و بلافا تو کتاب عقد اینا مهمه به جهت اینه که عزیزان بدانن اعمال بهاءالله مورد اطاعت بهاییانه. یعنی تمام حرکاتش، تمام سکناتش و تمام مطالبی که بیت العدل تصویب کرده و منابعی که من میخونم دیگه مثل ما شیعه ها اینا نیستن. یعنی اینا میگن هر چی که مجموع آثار در واقع دارالآثار و اون لجنه آثار امری، نشر آثار امری اگر امضا کرده باشه، ما دیگه مثل سایر مذاهب نیستیم که تفرقه بخواد تومون ایجاد بشه. نه، ما یه مرکز داریم همه رو چک میکنه، یعنی یه ممیزی داریم. از اون ممیزی که گذشت به خاطر اینکه تفرقه نشه، هر کسی واسه خودش یه چیزی نگه، ما آخوند نداریم، علما نداریم، که تمام اینا دروغه. یعنی یکی از تعالیم اینها که دروغه و غیر واقعیه، ترک تقالیده و اینی که ما عالم نداریم دیگه تموم شده و اینا، که حالا یه موقعی اگر بحث علما و زدن علما و زدن مراجع بود تطبیقی اگر مایل بودید، یه جلسه خودش سند و مطالب داره که علی رغم اینی که خودشون دارن به دروغ میگن ما نداریم و فحاشی میکنن به علمای شیعه. تو کتاب اقدس همون اولین آیه کتاب اقدس میگه نه اول ما کتب الله علی العباد عرفان مشرق وحیه. یعنی اون چیزی رو که خداوند در ابتدای کار بر عبادش واجب کرده شناختن بهاءالله، یعنی اون محل طلوع وحی که جناب بهاءالله و مطلع امره، یعنی محل طلوع امر خدا. الذی کان مقام نفسه فی عالم الامر، در عالم امر قائم مقام نفس خدا جناب بهاءالله و الخلق و هم توی عالم خلق. من فاز بهی، اینجا دقت کنید اون حالت در واقع تکویریش تو همین جملات شما میبینید. ببینید بهاییتی که میگه همه بار یک داریم و برگ یک شاخساریم و نگیم این عیسویه اون موسویه، تمام اینا برای بیزینسه. یعنی بسیاری از جملات برای جذب افراد و انداختن در توره، بعد که اومد گفت آقا پروسه تبلیغ تدریجیه. یعنی ما به دروغ گفتیم. اصل داستان همین آیه اول اقدسه، من فاز بهی قد فاز به کل الخیر. هر کسی مستفیض شد به، یعنی در واقع فائز شد به مطلب و در واقع پیروی کرد به مطلب او و پیروی او رو کرد، تمام خیر نزد اوه. یعنی هر کی اطاعت بهاءالله رو بکنه تمام خیر در نزد اوه. والذی منع انه من اهل الضلال، هر کسی هم که مانع شد از اینی که کسی، یعنی هم خودش پیروی او رو نکرد هم مانع شد اینی که کسی پیروی او رو بکنه، من اهل الضلال یعنی از اهل گمراهانه. ولا اینجاش مهمه، دقت کنن، ما تو شیعه همچی چیزی نداریم. کسی بیدین هم بود، مطلب بهش نرسیده بود، کار خیر کرده بود، این کار خیر برای او فائده داره. اینجا اصلا تند رو، یعنی یه چیز عجیب غریبیه که بهایان هم حتی شاید اینا رو درک نکنن و باور نکنن. ولو یعتی به کل الاعمال، یعنی هر عمل خوبی رو بهایان، عزیزانی که اگر دارن این برنامه رو میبینن میگن آقا بهاییت به صفته، بهاییت به اسم بهائیت به صفت و اسم نیست. بهائیت خدمت شما عرض شود که برعکسه، ببخشید، بهائیت به صفته. تو آدم خوبی هم باشی، بهایی نباشی، تو بهایی. این دروغه. میگه تو هر کار خیری که انجام بدی و بهاءالله رو قبول نداشته باشی، آیه اول کتاب اقدسه، تو هر کار خیری انجام بدی دو ریال ارزی. پس نگید طرف اگر کار خوب بکنه، خدمت شما عرض شود که او بهایی، بدون اینی که حالا بیاد بهاءالله رو هم قبول داشته باشه. من از مرحله اول، یعنی بهاءالله جلوه خشونتیش و اینی که او با توجه به این مطلب اسوه بهاییانه، وقتی که گفتگو میکنه با برادرش، یعنی برادرش میاد و مطرح میکنه، کسی که از سال 1266 شش هجری قمری بابت در واقع کشته شد، او شد رئیس بابیه و بهاءالله پیرو او بوده، یعنی صبح ازل پیرو او بوده و صبح ازل که برادر بهاءالله جانشین باب بود. از سال 1266 تا سال 1280 تو باغ نجیب پاشا، یعنی شما 14 سال ایشون امامش، رهبرش، برادرش بوده. دقت کنید، کتاب ایقان رو ایشون نگاشته، مخاطبش خالوی باب بوده که توش مدام گفته صبح ازل رهبر منه و رهبر معصوم منه. شما اینا رو در نظر بگیرید، 14 از سال 1266 تا سال 1280، ببینید چند سال میشه. یعنی کسی که برادر خودش رو 14 سال معصوم میدونسته و قائل به مقام مرعاتیت برای او بوده، به همین برادر موقعی که اظهار امر میکنه، شما ببینید چه، یعنی من نمیام بگم حالا به دیگران چی میگه. ببینید، در یه کتابیه به نام کتاب بدی که این کتاب هم چاپ شده، توی این کتاب صفحه 172 173 دقت کنید، با برادرش شروع میکنه به گفتگو کردن. این کتاب بدی، خطاب به امام جمعه استانبول، سید مهدی رشدی یا گیلانی که تحت شبهات ازلی‌ها بوده، یه سری سوالات برای بهاءالله فرستاده. بهاءالله داره شبهاتی که القا شده توسط صبح ازل و سید محمد اصفهانی که همپای او بوده داره جواب میده. شبهات رو یکی که یکی میگه و شروع میکنه به فحاشی کردن. یعنی اجمنی نمونه شو الان ایزان دارم میبینن. یعنی جمله اولی که من دارم میگم، شما دیالوگ تکفیری ها از این منظمتر با دیگران، حداقل منظم تکفیر میکنن. ایشون به خودش هم رحم نمیکنه. شما ادب بهاءالله و ادب و نزاکت ایشون رو دقت بکنید، ملاحظه نما. این رو بهاءالله مطرح میکنه، خطاب به امام جمعه استانبول راجع به شبهاتی که برادرش مطرح کرده، ایشون داره جواب میده. میگه ملاحظه نما که چقدر غافلند این نفوس که شمس، یعنی که یعنی برادرم و اتباعش، که شمس معانی یعنی خودش با منتها علو و عظمت و جلال از افق حقیقت طالع و مشرق شده، یعنی الان اومده و ادعای پیغمبر مظهر امری کرده. اینا نمیگن، به دروغ میگن ادعای پیامبری. اینها ادعای خدایی دارن و میگن پیغمبرها رو ما فرستادیم. بهاییان اصطلاحا میگن اظهار امر کرد، چون روشون نمیشه به مردم اعلان بکنن که اینا اظهار خدایی کرده، در این حال هم اظهار خدمت شما پیغمبری هم، مگه برای کسایی که مبتدیان یه بعضی موقعی میگن، ولی میگن اظهار امر کرد، یعنی اظهار خدایی کرد. او را دقت کنه، یعنی من بهاءالله با این خلاصه، با این سیستم اومدم، او را به قدر مایون و حرم انسل بالبقر هم ندانستن. ببینید، کسی که تو ادبیاتش به خودش رحم نمی کنه، میگه من مطلع شمس بودم، من چی، من بعد حالا ما اومدیم به جای اینی که منو قبول بکنه بدون اینکه شون استدلال بکنه به چه دلیل مظهر امره، خطاب به امام جمعه استانبول میاد و میگه برادر من و اتباعش و مخصوصا برادر من، وقتی من اومدم دیگه نمیدونم اینو ترجمه بکنم نکنم، عزیزان، میگه به اندازه آن چیزی که از کمر بقر خارج میشود، یعنی منو به اندازه اسپرم گاو هم برادر من منو حساب نکرد. ببینید این کسیه که مطلع امره، این کسیه که اون اوصاف رو در اول کتاب اقدس برای او گذاشتن و شروع میکنه به ناقد خودش که برادرشه، بگو لعنت بر شما، یعنی بر برادر من، چرا منو قبول نکرده، و بر حیای شما، و شروع میکنه فحاشی های دیگه ای کردن که حالا بگذاریم. این همین جملاتی که شما نسبت دادید، ببینید اینا شیعیان رو شما مطرح کردید که اینها شیعیان رو یه همچین اوصافی برای قائلن، کل بشریت که بهاءالله بر اونها عرضه بشه تو همین کتاب بدی صفحه 104 مطرح میکنه، میگه الیوم به نص نقطه بیان، یعنی به نص باب که مورد توافق ما و شما ازلی ها و برادرم هست، اینم خطاب به همون امام جمعه استانبول، نفوسی که از این امر بدی معرضند، یعنی کسانی که اعراض، آقا میام عرضه میکنم، میگم بیا باهایی شو، طرف میگه آقا دلیل تو کافی نیست، من قانع نشدم و بهایی نمیشم، دوست دارم یکی از بهاییان بیاد روی خط، حالا نمیدونم چرا نمیان، من بعضی از اتباع همین جناب آقای احمد بصری اومدن گفتم آقا من بلد نیستم، بیا از آقای شریفی خود شما بپرس، که نیومدن، ولی تو بهاییت دوست دارم، اینا چون میگن ما رسانه نداریم و فلان، آقا این رسانه بیا جواب بده، شما از طرفی میگی وحدت عالم انسانی، همه بار یک داریم و برگ یک شاخسار، بهاءالله در کتاب بدی چاپیش صفحه 104 میگه آقا هر کی اعراض با بیاد بگه بیا بهایی شو، تمام شمایی که جلوی دوربین نشستی، اگر بهاییت به شما عرضه بشه و اعراض بکنی بگی آقا قبول نکردم و بهایی نشی، از رداء اسمیه و صفتیه محروم، یعنی اصلا به شما اسم و صفت اطلاق نمیشه، اصلا نیستی، عدمی، اصلا تو، حالا تکمیل میکنه این رو، و کل از بهائم بین یدی الله مشو، آقا همه حیوانن، آقا ببینید هر کس که بهاییت بر او عرضه بشه و او اعراض بکنه از بهایی شدن، تمام اینها حیوان هستن دیگه، به شیعه و غیر شیعه و مسیحی و غیر مسیحی و این حرفا ایشون رحم نمی کنه، رحم نکرده، و مطالب این چنینی مفصل در مطالب ایشون، که حالا من اون جلوه خدمت شما عرض شد که پیروان اینها توی همین قضیه کرونا بلافاصله یکی دو ماه بعد اینی که همه جا کرونا پیچید، یکی از بزرگان بهایی که در واقع داشت اینه که بیت العدل من دارم میچرخونم با مناظراتی که من با ایشون کردم، و خواهر ایشون جزو همون هفت نفری بود که سال 2007 به دلیل تشکیل دولت بهایی تو ایران از اسرائیل و برای براندازی، که ایشالله بحث مشترک ما خواهد بود که بهاییان براندازن حالا به چه مدل، ایشون اومد و مطرح کرد نکته ای رو که تن خیلی از کسانی که طرفدار بهایی بودن رو لرزون، آقای فرزام کمال آبادی، که حالا من الان ایشون کنار جو بایدن و برادرش ایرج کمال آبادی و یه متن رو به زبان چینی نوشته، دیگه نمیتونم الان نشون بدم چون تو جایگاه خودم نیستم و مهمونی هستم، صدای ایشون رو که در حد یه دقیقه هم نیست، یعنی اینهایی که میگن ما برای سعادت بشر اومدیم و نیومدیم ببینیم کی مؤمنه کی مؤمن نیست، امیدوارم این صداش پخش شه، من اینو میزنم واقعا.
رئیس جمهور آمریکا میفرمایند the situation is under control. تمام موضوع تحت احاطه و سلطه ماست و تحت کنترل، مشکلی نیست. هنوز بشر ناخالص غافل هنوز فکر کنه با نظام قدیمی خودش میتونه دنیا رو بگردونه.
گوش کنی،
در حالی که انتقام عذاب کبیر اکبر الهی از حضرت بهاءالا در پیش است و اینها فقط فتیله های اول اون انبار مهمات است و این کار بالا خواهد گرفت.
دقت کردن عزیزان؟
پس استاد این عذاب اکبری که قرار از طرف بهاییت نازل شه بر مردم؟
عذاب کبیر آقا باور نمی کنند اینها در درونشون نفرت دارند به بشریتی که بهایی نشدند. همه رو حیوان می دونند. تا اینها بهایی نشدن حیوانن از دید بهایی ها. و ایشون یه فردیه که خواهر ایشون رهبر بهایی ایران بوده و بابت اقدامات براندازانه 10 سال تو زندان بوده، یعنی به اعدام محکوم شد، بعد شد 20 سال، بعد شد 10 سال که آزاد شده و بارها من با ایشون مناظره کردم و بحث کردم. دقت کنید و دروغی آدم رو به هم میریزه. ما با بهایان بزرگوار هر عقیده دوست داری داشته باش، ولی وقتی در لایه بیرونی خودت منو حیوان میدونی، تکفیری چیه؟ از تکبیری بالاتر، یعنی اصلا منو حیوان میدونی و موظف میدونی خودت رو که با دروغ من رو آدم کنی.
این نکته ای که آقای ارشاد فرمودید، این نکته ای که فرمودید واقعا همین خیلی آدم رو اذیت میکنه، این نفاق و دروغیه. آقا روک بیا بگو عقیده ما برای شما، عقیده ما برای شما اینه. چرا وقتی تو گروه در رو و تو مناظره قرار میگیریم
یک
همون که آقای ارشاد گفت، آقا تبلیغات جریان احمد و بهائیه لایه به لایه است. لایه اول نه، اصلا این چیزا نیست. حالا من آقای ارشاد نکاتی رو گفتم که آقا بهائیت اصلا غیر خودشون رو حیوان، اصلا آدم حساب نمی کنن. حیوان نیست مگر اینکه بیا جزه
سندشو خوندم دیگه.
آره بیا بشی
سندشو خوندم
بشی بهائی تازه داخل آدم قرار بگیری.
آره. حالا بعد مرحله بعد میشه.
حالا ببینید مثل این نکته رو شما، حالا آقای ارشاد فرمود که اتباع احمد با ایشون ارتباط گرفتن، منم اطلاع دارم ارتباط گرفتن که آقا خلاصه با آقای شریفی نشین، چرا توی این برنامه میری و نکات ایشون هم فرمودن که منم گفتم تشریف بیارید تو برنامه، من اطلاع ندارم برای احمد، آقای شریفی هست، سوالتون رو بپرسید پاسخ میده، ما هم قضاوت میکنیم ببینیم واقعا حق با کیه. خب آقای ارشاد شما تو جریان احمد این رو مطلع بشید خوبه. کسی که به احمد ایمان می آورد باید یکی از اعمال واجبی که انجام بده غسل توبه است. غسل توبه. چرا؟ چون قبلش
ایمان نیاورده بود، مؤمن نبود،
نجس بود. قبلش نجس بوده. شما فرمودید میگن حیوان، بهائیت، اینا هم همین رو میگن. آقا شما ایمان آوردی به احمد، یک سری اعمال واجب باید انجام بدی اول کار. یکیش غسل توبه است چون قبلش نجس بودی. حالا من اینا رو با چند نمونه اشاره کنم. پاسخهای روشنگر برای بستر انوار جلد 6 صفحه 81 پرسش 563. یکی از اتباع احمد میگه من شوهرم در فلان تاریخ یعنی 4 روز قبل بیعت خود را با وصی اول و مهدی اول اعلام کردیم، ولی غسل توبه را تا دیشب یعنی صبح روز 25 انجام ندادیم، زیرا نمیدانستیم که غسل توبه بر ما واجب است، تا اینکه بعضی از برادران در پالتاک این موضوع رو به ما گفتند. حالا حکم نمازهای ما چیه توی 4 روز؟ احمد جواب میده که نمازها اشکال نداره توی 4 روز، چون اطلاع نداشتی نمازاتو نمیخواد دوباره اعاده کنی، غسله رو ولی باید انجام بدی. چرا؟ غسل... خب اگر اینا مشکلی نداشتن، اگر اینا جزء شیعیان بودن، اگر اهل ایمان بودن، نیاز به غسل توبه نیست. ولی تو جریان احمد شما وقتی که اومدید پیوستید به این جریان باید غسل توبه کنید اول. نه علتش، علتش الان خدمت شما میگم. ببینید کتاب شرایط الاسلام، دوباره به اصطلاح کتاب فقهی جریان احمد، احکام نورانی اسلام جلد اول عبادت ها صفحه 91. دهم کافر، قاعده اش از نظر چیه آی صفایی؟ نجس بودن به شرح زیر است.
نجاستو
داره. چیا نجسن؟ خوب دقت کنید، اینا همونایی هم که ما اصلا دلمون پرپر میزنه برای مردم،
همه هدایت
میکنن. اصلا ما تکفیر نکردیم کسی رو، اصلا نگفتیم کسی خونش مالش حرام حلال است. خب قاعده از نظر نجس بودن به شرح زیر است. فرد ناسبی که دشمن یکی از امامان یا
مهدیین
یا شیعیانشان، یعنی شما با اتباع احمد هم دشمنی کنید
ناسبی میشید،
ناسبی هستید. از آن رو که آن شیعه آنها هستند باشد نیز همین حکم را دارد.
اینجا هم ناسبی رو تعریف خب کرد یا هم گذاشت
آره. یا دشمنی که از امامان یا یکی، یعنی احتمال شما اگر امام رو قبول داشته باشی، مهدیین و اتباع احمد رو قبول نداشته باشی، بازم ناسبی. اگر ائمه رو قبول داری، احمد رو هم قبول داری، اما اتباع احمد رو قبول نداری، باز هم در حکم ناسبی هستی، هم کافر هم ناسبی. صریح میگه. خب مورد بعدی، دوباره شرایع الاسلام بخش اول، حالا ادعا میکنه اینجا که آقا من اینها رو از امام پدرم امام زمان دارم، این احکام رو میگم. خب صفحه 11 میاد میگه همه آب نیم خورده انسان ها و حیوانات پاک است بجز نیم خورده سگ، خوک و کافر، و بهتر آن است که نیم خورده گروه های زیر ترک شود. دقت کنید، آب ظرف آب نیم خورده همه انسان ها و حیوانات پاک. استاد ارشاد گفتن بهائیت، میگه هر کس بهائی نیست حیوان است. دقت کنیم اینجا به همون میخواد اشتراک برسیم. ظرف نیم خورده انسان و حیوان پاک بجز سگ و خوک و کافر. حالا و نواسب که کیان؟ اونایی که با ائمه و مهدیین و شیعیان مهدیین دشمنی میکنن. یعنی ظرف نیم خورده ما شیعیان که احمد رو قبول نداریم، اتباعش هم قبول نداریم، به مثال ظرف نیم خورده سگ و خوک است و نجس. خودمون نجس، ظرف نیم خورده نجس، و لذا وقتی هم میخوایی به احمد ایمان بیاری باید چیکار کنیم آقا؟ باید غسل توبه کنیم. مورد بعدی، پاسخهای روشنگر بر بستر اموات، جلد ششم صفحه 94. خب آقا از بانک قرض رو حسنه وام گرفته، رفته بانک وام گرفته اتباع احمد، آقای احمد چیکار کنیم؟ از بانک وام گرفتیم، آیا وام رو پرداخت کنیم یا پول بالا بکشیم؟ دقت کنیم سوالا، خود سوال جالبه، پول رو بالا بکشیم،
هدف داره.
یعنی مش دلیل دوست که مثلا دنبال راه شرعی درست کردن برای دزدی. آقا جواب میده، بین مؤمن و راسبی ربا وجود ندارد، شما باید بانک و مالک بانک را بشناسید که آیا وی ناسبی و دشمن ائمه یا مهدیین یا شیعه آنهاست یا کافر یا مسلمان یا مؤمن است. بر اساس این تشخیص میتوانی نسبت به دریافت یا عدم دریافت قرض ربوی از او اقدام نمایی. پرسش 575، سرورم آیا وام گرفتن از بانک های بین المللی جایز است و آیا اموال آنها با توجه به این که با مال ازده بدید میمیدار اسکنمون ریخ به هم است که ها این عوض بخواهم، این سآلش بود اونم جوابش بود، ببخشید. این از این نکته خدمت شما عرض کنم که حالا ادامه اینو داشته باشید، همین کتاب جلد پنجم دوباره همون سآل، آیا سپرده گذاری در بانک های غیر اسلامی و گرفتن وام از آنها جایز است؟ بعد از آن اگر توانست این مبلغ ها را با آنها برگردد و اگر نتوانست آن را بر نگردد. با سوالی چیکار کنیم؟ خیلی خوب، دوباره همونجا مطرح میکنه نسبت به معاملات با بانک هایی که در ملکیت غیر مسلمانان است یا در ملکیت نواسب که با امامان و مهدیین دشمنی دارند، جایز است از آنها وام با سود بگیرید یا نزد آنها سپرده گذاری نمایید و از آنها سود بگیرید، چون ربا بین مؤمن و غیر مسلمان نیست. حالا ادامش، و اگر از این امثال این افراد وام گرفتی پس نتوانی پس بدهی، اشکالی ندارد، خداوند شما رو موفق کند در بالا کشیدن دزدی از اموال. آره شما اینا براشون حلال است که وام بگیرن از بانک هایی که داخل کشور هست دست شیعیانه و این پول رو بالا بکشن. چرا؟ آقا ما نگفتیم مال اینها حلاله ها،
صراحتاً
ادعا اولش آوردم، ولی الان چی میگه؟ نه آقا بکش بالا. کلیپی داریم چون خیلی وقت نیست، این کلیپ رو با هم ببینیم، بعد برمیگردم من دو تا نکته دیگه هم خدمت شما ارائه کنم. کلیپ رو با هم ببینیم.
Thank you. پس شما به خاطر انکار کردن آخرین آنها که مهدیین باشند و به طور خاص 13 وصی حضرت امام احمد الحسن قائم آل محمد که دشمنانش قطعا ناسبی و معبون هستند، شما به این جهت از ولایت امیرالمومنین خارج هستید. بله، کسی که دشمنی بکنه با هر کدوم از اوصیای پیغمبر اکرم، اعم از 12 امام صلوات الله علیهم اجمعین و به ابی و امی، و دشمنی کنه و نسب عداوت بکنه با مهدیین صلوات الله علیهم اجمعین و به ابی و امی، این شخص ناسبیه و احکام ناسبی رو داره. این آقا میگه امام شما گفته اینطور. خب وهابی هم مثل شما صحبت میکنن. وهابی ها چی میگه؟ میگه این شیعیان میگن آقا ما وهابی ها که دشمنی داریم با علی و اولاد علی ناسبی هستیم و مالمون و فلان محترم نیست. خب بله، شما به اونا چه جوابی میدی؟ همون جوابم هم به تو میدم. اونا پیروان عمر اول الزمان بودن و شما پیروان عمر آخر الزمان هستی.
خب همینطور که مشاهده کردید، اینی که از اتباعی اصلی جریان احمد آی فتحیه که الان هم زندانه به خاطر همین نوع تبلیغاتش، ایشون تقیه نداشت. یه خستش این بود. اصل قضیه رو رو میکرد، مثل بقیه شون نبود، مثل اون آقای موسوی و کهندل و اینا. نه آقا، خیلی همه چیزی گل و بلبل. نه، ایشون دقیقاً همون آقا بله، کسانی که احمد رو قبول ندارن همشون ناسبی هن. این صراحتن میگه آقا ناسبی هن. حکم ناسبی مشخصه. شما به هر کی رو بگید ناسب، کسی که ثابت شد ناسبیه، میگه جانش مالش حلال است، نجس است. خب این همین مسئله است. لذا احمد صراحتن این نکته رو مطرح کرده که آقا از اموال شیعان دزدی کنید. کجا؟ کتاب جوابهای روشن کننده، دقت کنید، جوابهای روشن کننده جلد دوم صفحه 155 سوال 137. خب یکی از اتباع احمد باز از همون نو دل دزدا، آقا الان اینترنت هست، به سرورهای اینترنتی هست، میشه سرورهای اینترنتی رو ما هک کنیم، اینترنت مردم رو دزدی کنیم. آره، آیا جایز است ما این کار رو بکنیم؟ امام خیلی خوب ما آقای احمد جواب میده جایز نمی باشد مگر اینکه صاحب شبکه دشمنی با ائمه یا مهدیین داشته باشد، در آن صورت مال او محترم نیست. آقا اونی که از اتباع احمد همسایتونه، حواستون باشه، اینا خیلی راحت اینترنتتون رو میتونن دزدی کنن، اموالتون رو بدزدن، چون امامشون گفته مشکل نداره، جایزه. خب این یک مورد.
تو لفافه هم میگه محترم نیست، ولی خب در حقیقت همون
حالا الان سریعش هم خدمت شما عرض کنم، بیارم ببینید اینجا چی میگه. کتاب دیگه پاسخهای روشنگرانه جلد 4 باز از آقای احمد، پرسش 346 حکم، اصلا این حکم مال ناسبی.
بله.
میگه آقا توی یه شرکتی کار میکنم، توی این شرکت صاحب این شرکت اعتقادی به شما نداره، ای امام ما، من ماهیانه 500 درهم میگیرم، میتونم جعل سند کنم، فاکتور سازی کنم، 1000 درهم بگیرم، 500 درهم دیگه استرالان لایی بکشم و بالا بکشم.
بله.
آیا میتوانم این کار را انجام بدم؟ جایزه یا نه؟ آقای احمد پاسخ میده با دشمن ائمه یا مهدیین دشمنی کن و همچنین با پیروان آنها. خیلی خب، مراجع، این آقا میگه بزرگترین دشمنان منن. خب خیلی اصلا مقلدین مراجع از جریان احمد هم اطلاعی
ندارن.
مقلد این مرجع میگه اونا هم جزء دشمنان هست. با دشمنان ائمه یا مهدیین دشمنی کن و همچنین با پیروان آنها، مال آنها محترم نیست. اتاق هم اگه اسکن نشون بدید ممنون میشم. مال آنها محترم نیست و برای شما جایز است که بخشی از آن را برای خودت بگیری، همه یا بخشی.
بله.
بله، اگر این کار برای شما امکان پذیر باشد و زیانی به شما وارد نکند. آقا تونستی خلاصه و چکیده و بحثم تمام تا اینجا. تونستی چون اینا ناسبی هن. مالشون، حالا بحث کشت کشتار رو جلسه بعد با ارشاد میریم، ولی الان مال شیعیان اثنا عشری چون اینا سنی هن، یهودی اصلاً، نجسن، ناسبیان، حرمتی ندارد، هر چقدر تونستید از اموالشون دزدی کنید، جایز است. کلیپ های فتیه رو پخش کردیم، اینا هم اسکنای کتاب احمد. بعد این آقا میگفت ما هیچ، نه ما کی تکفیر کردیم، ما کی گفتیم اینا مالشون حلاله. اینم نمونایی که ما از کتب این جریان آوردیم در خدمت شما. استاد ارشاد هست.
خیلی ممنون جناب استاد ارشاد. جنبندی پایانی با شما هستیم، یکی دو دقیقه.
خواهش میکنم، من استفاده کردم. جمع بندید تو همین دو جمله دقت بکنید. از طرفی بهاءالله از اون نقل کردن در مجموعه الواح مبارکه که ای اهل عالم، این در کتاب الواح مبارکه صفحه 256ه، ببینید میگه ای اهل عالم، سراپرده یگانگی بلند شد، به چشم بینا بیگانگان یکدیگر را مبینید، همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار. ببینید، ولی وقتی میاییم مطالب لایه های زیرین رو میبینیم، میبینیم اینا برای بیزینسه، نه واقعیت بهاییت. جناب عبدالوها در کتاب مائده آسمانی که آقای اشراق خاوری اینا رو گردآوری کردن، در جلد 2 باب 33-32 صفحه 35-36 چکیدش اینی که کسانی که خلاصه شبهه دارن راجع به بهاییت و شبهشون رفع نمیشه، اینا کلهم اجمعین جزامی هن و به مرض جزام مبتلا هن و همنشینی با اونها موجب سرایت جزام به این هاست. مطلب رو گوش بکنن عزیزان، من دیگه نقطه میذارم و از عزیزان خداحافظی میکنم. در جواب چند سوال حضرت عبدالبها میفرماید قبل هل اهلا، این دیگه جمله آقای عبدالبهاست، یعنی فرزن، یعنی امام اول بهایان که اصطلاحا به ایشون میگن مرکز میثاق، نفوسی که تصدیق نمودن و به هدایت پرداختن و حال به کلی به پریشانی فکر مبتلا شدن. یه عده اومدن بهایی شدن، حالا سوال دارن راجع به بهاییت. سبب این است که این اشخاص با نفوس غافله معاشرت گشتن، یعنی اینایی که شبه اومده تو ذهنشون، اومدن با آقای حسن ارشادی که باید حالشو بره از مادرش بپرسه که سندشو جلسه گذشته تقدیم کردم خدمتتون، با آقای حسن ارشاد یا آقای شریفی با اینا نشست و برخاست کرد، سوالاتی مطرح کردن که مبلغین بهایی بلد نیستن جواب بدن و مخالفت نص صریح الهی نموده، یعنی با اشرار الفت گرفتن، یعنی من حسن ارشاد و جناب آقای شریفی و بقیه عزیزانی که دارن سوال میکنن و اینا بلد نیستن جواب بدن، به ما میگن اشرار. اشرار اینجا نه اینه که اونا که قد داره بندن و چاقو کشن و خدمت شما عرض شود که میخوان محله رو به هم بریزن، نه، کسانی که سوال کردن اینا جواب نداشتن و موندن و معانست جستن. این است که میفرماید مجالست اشرار نور جان را به نار حسبان تبدیل نماید، زیرا ممکن نیست که شخص سالمی، دقت کنن عزیزان، سند جزامی بودن و مسلول بودن سل داره، آقای ارشاد سل داره، آقای ارشاد جزامیه، لذا آقای ارشاد بعد حالش برم مادرش بپرسه توی بهایی من بادا با او بشینی هم نشین بشی، و از طرفی شما میگی آقا ما اهل تقلید نیستیم، تحری حقیقت. تحری حقیقت یعنی باید بری ببینی آقا دوش ناقدین من چی میگن، لازمه یه تحری حقیقت شنیدن سخنان دیگرانه. حالا این رو من میگم و عزیزان رو به خدا میسپرم، و ایشون مطرح میکنه زیرا ممکن نیست که شخص سالمی با شخص مسلولی، یعنی کسی که سل داره، و یا مجزومی، یعنی کسی که جزامیه، الفت نماید و علت، یعنی همون مرض، سرایت نکنند. آقا این خیلی امروز جمعی بیخردان که مانند حیوان اسیر عالم طبیعتن و از جهان الهی خبر ندارن، با هر نفسی الفت کنن، القاء شبهات نماین. ببینید اینا علا در واقع امارات بر اینه که، نه اینی که اشرار یعنی چاوکش آدم بی ادب، نه، شبهه داره، القاء شبهات نماین، کم کم این سم مهلک، ببینید همه جزامی مسلول، سم مهلک در نفوس مستمعینی تأثیر کند که حالا شروع میکنن فحاشی های دیگه کردن، دیگه من مثل میکنم وقت نیست، بله، تا همین حد بسنده میکنم و استفاده میکنم از بیانات عزیزان.
خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد ارشاد،
خواهش میکنم، بزرگواریت، سلامت باشید،
خیلی ممنون و متشکرم از جناب علی، همچنین تشکر میکنم از جناب استاد ارشاد و همچنین شما همراهان گرامی. برنامه رو با این دعا به پایان میرسانم که اللهم عجل لولیک الحجة ابن الحسن الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح ادادت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و